گوش به 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 گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
به گوش ترانه ها را مقاله ها را فسانه ها را به گوش ترانه ها را مقاله ها را فسانه ها از رادیو پارس به گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و اپی شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 26 ماه دسامبر 2016 برابر با 6 دی ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که تا کنون کریسمس خوب رو داشته باشید و در کنار هم لحظه‌های خوب و آرامش بخش و شادی بخش رو با هم گذرانده باشید. با هم ترانه‌ای میشنویم، ترانه‌ای از هایده.
که این شب شب
شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر گزینه از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. به گزارش سایت پیکنت، جنایت تازه تکلدوست‌های حاکم بر ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، روز جاری حکم قطع انگشتان دست دو زندانی با اتهام سرقت در زندان ارومیه اجرا شد. مسئولان قضایی و زندان برای درس عبرت زندانیان با اتهام سرقت را مجبور به تماشای اجرای این احکام کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز ششم دی ماه 95 حکم قطع انگشت دو زندانی با اتهام سرقت در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد. یک منبع آگاه با اعلام این خبر و بیان این که این دو زندانی برادر بودند، به گزارشگر هرانا گفت مسئولان قضایی و زندان حدود 70 زندانی که آنها هم احتمالاً اتهام مشابهی داشتند را مجبور به تماشای اجرای حکم کردند تا درس عبرتی برایشان بشود. این منبع همچنین تأکید کرد یکی از این زندانیان قبل از اجرای حکم به دادستان که برای نظارت بر اجرای حکم به زندان آمده بود التماس کرده بود که اشتباه کرده است و حکم اجرا نشود، اما دادستان در جواب به صورت تمسخرآمیز گفته بود ما در راه می‌خواستیم شیرینی برایتان بگیریم تا شیرینی بخورید و این حرف‌ها را نزنید. جنایتکاران کلان‌دوست‌ها هستند و آزاد و کسانی که به لحاظ شرایط بد معیشتی مجبور به دزدی می شوند و مقصر رژیم جنایتکار آخوندیست را انگشتانشان را قطع می کنند تا دیگر نتوانند کاری انجام دهند. در سایت پیکنت آمده بود که حاشیه به ظریف می گوید خنجر از پشت می زنند آنها که می گویند همراهند. همزمان با یورش سازمان یافته‌ای که مخالفت دولت روحانی به محمد جواد ظریف آغاز کردند، سایت آفتاب بخش‌هایی از گزارش دیدار اردیبهشت و فروردین ماه گذشته هاشمی با کادر دیپلماتیک قدیمی جمهوری اسلامی و شخص ظریف را منتشر کرد. مطابق این گزارش هاشمی گفته بود در مذاکرات دوران جنگ و آتش بس از پشت سر خیال ما راحت بود. خبری از خنجرهای پشت سر نبود، ولی ظریف و تیمش امروز از هر طرف می‌خورند. تندروهای خارجی به داخلی‌ها پاس می‌دهند و بالعکس. بیرونی‌ها به دل سنگینی و داخلی‌ها به دل واپسی آن سو ناکامی ظریف را به عقل می‌خواهد. این سو شکست مذاکرات را به جهل. ظریف انقلابی دیپلماتی است که در دو جبهه می جنگد، به گفته هاشمی. هاشمی در دیدار نوروزی با مسئولان وزارت خارجه به ظریف اطمینان قلب داده بود که چون قلب ملتی با شماست کار شما در تاریخ ماندگار است، چون امید مردم به شماست خداوند یار شماست. بازداشت استاد زن دانشگاه تهران توسط سپاه. از سوی نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شرمینه نادری استاد دانشگاه تهران. به گزارش نگام حقوق بشر، شرمینه نادری استاد دانشگاه تهران در زمینه تاریخ در 21 آذر ماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در منزل خود بازداشت شد و علی‌رغم گذشت 13 روز از زمان دستگیری تا کنون اطلاعی از وضعیت وی به دست نیامده است. به گزارش صاحبان نیوز، شرمینه نادری استاد دانشگاه تهران در پی نگارش نامه انتقادی درباره نجات پرستی در کتاب‌های درسی مدارس به نمایندگان مجلس برای دومین بار در 21 آذر ماه سال جاری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده است. یک منبع مطلع در این باره گفت خانم نادری بعد از نوشتن این نامه به نمایندگان مجلس نخستین بار در 19 مهر ماه از سوی ماموران وزارت اطلاع بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. بعد از مدتی در تاریخ 3 آذر ماه به وی ابلاغ شد که در 21 آذر ماه به دادگاه مراجعه کند، اما همان روز دادگاه توسط نیروی سپاه پاسداران در منزل دستگیر می شود. این منبع افزود ایشان از زمان بازداشت تا کنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و این امر موجب نگرانی این خانواده شده است. لازم به توضیح است اتهام شرمینه نادری در برگه احضاریه به طور واضح مشخص نشده و تنها عنوان گشته است. نظر به این که پرونده از سوی دادگاه برای متهم ایجاد نشده، پس از بررسی تفهیم اتهام خواهد شد. منبع مطلع در مصاحبه با تارنگار حقوق بشر در ایران تأکید کرد که در نامه خانم نادری به نمایندگان مجلس که دلیل بازداشت وی می باشد، تنها از مسئله نجات پرستی در کتاب‌های درسی مدارس انتقاد شده بود. حکم حبس و شلاق برای زندانی زن خارجی. به گزارش خبرگزاری هرانا، نگارا کریم آوا افشارزاده زندانی تبعی جمهوری آذربایجان در بند نسوان زنان اوین به بیش از 4 سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نگارا کریم آوا افشارزاده اهل کشور آذربایجان در دیماه 92 در شهر مشهد بازداشت شد و روز بعد به بند 209 زندان اوین منتقل و مدت 1 سال و 3 ماه در این بند نگهداری شد. نگارا کریم آوا 39 ساله در تاریخ 15 تیر 95 به بند نسوان انتقال یافت. کمتر از 2 هفته قبل خانم کریم آوا به دادگاه نظامی احضار و حکم 4 سال و 2 ماه حبس و 50 ضربه شلاق به او ابلاغ شده است. یک منبع نزدیک به این زندانی در این باره به گزارشگر هرانا گفت در دادگاه به وی گفتند آزادی مشروط به وی تعلق گرفته و ظرف 20 روز آینده آزاد خواهد شد. از اتهامات دقیق نگارا کریم آوا اطلاع دقیقی در دست نیست، اما پیش از این گزارش شده بود وی به اتهام جاسوسی در زندان نگهداری می شود. این مادر زندانی دارای 2 فرزند خردسال است که در کشور ترکمنستان ساکن هستند. وی برای همراهی دخترش از کشور ایران به کشور ترکمنستان به ایران سفر کرده بود. خانم کریم آوا مدت 2 سال است که با فرزندانش ملاقاتی نداشته است. خبر دردآور خودسوزی یک نانوا در ایران. یک نانوا در گلپایگان از شدت فشار اقتصادی و ناتوانی در افزایش حقوق کارگرش خود را با بنزین با آتش کشید و در بیمارستان جان باخت. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دیار آلمان، روز گذشته خبری تلخ فضای شبکه‌های اجتماعی و سپس شهرستان گلپایگان را فرا گرفت، خبری که نشان از لایه‌های اجتماعی اقتصاد به خواب رفته و درد جیب‌های مردمی است. ساعت 13 روز جمعه نانوای از شدت فشار اقتصادی و ناتوانی در افزایش حقوق کارگرش و مشکلات بیمه‌ای پیش رویش خود را با بنزین با آتش می کشد و روز گذشته خبر دردناک فوت وی منتشر می شود. ممانعت از حضور نوازنده زن بر روی صحنه. از حضور نوازنده زن گروه بنیامین روی صحنه در کنسرت پریزاد ممانعت شد. به گزارش انتخاب، کنسرت پریزاد بنیامین بهادری شب گذشته یک شنبه 5 دی ماه در حالی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی روی صحنه رفت که ملانی آوانسیان نوازنده ویلیونسل و برادر استیو آوانسیان نوازنده درامز ارکستر بنیامین موزیک اجازه حضور و سازدن در هیچ کدام از 2 سانس این کنسرت را علارغم طی شدن مراحل معمول اداری پیدا نکرد تا صندلی این نوازنده تا انتهای این کنسرت خالی بماند. سلیم احمدی مدیر برنامه های بنیامین بهادری درباره اتفاق گفت تمام مراحل معمول اداری برای حضور ملانی آوانسیان در شب میلاد حضرت عیسی طی شده بود و امیدوار بودیم که در این شب عزیز که برای هموطنان مسیحی شب ویژه‌ای است بتوانیم در کنار این هنرمند مسیحی و محترم اجرای خوبی را برای حاضرین در سالن داشته باشیم. ولی تنها دقایقی پیش از این کنسرت متاسفانه از حضورشان روی استیج ممانعت به عمل آمد و ما هم به احترام هنرمند و مردمی که در سالن منتظر اجرایشان بودند و تبعیت از قانون، صندلی خالی و ساز ایشان را به صورت نمادین روی صحنه قرار دادیم. بنیامین بهادری نیز در سخنانی کوتاه دقایقی پس از این کنسرت درباره حواشی این اجرا گفت: اعتقاد دارم اکثر مدیرانی که در جریان حضور ملانی آوانسیان به عنوان نوازنده بودند با حضور ایشان مخالفتی نداشتند، چون شخصا با چند نفر حرف زدم و دیدم هر کدام تا جایی کمک کردند و ما امیدوار بودیم. ولی متاسفانه یک نفر کار را خراب کرد که البته به زودی دستش رو خواهد شد. خوشحالم از اینکه انرژی سالن آنقدر خوب بود که حال همه عوض شد. استیو و ملانی آوانسیان قطعاً دو ستاره مهم کنسرت پریزاد بودند. استیو با ساز زدن و ملانی آوانسیان با صندلی خالیش در روز میلاد مسیح در ذهن‌ها ماندگار شدند. ساکنان تهران رکود همسرآزاری را شکستند. ساکنان تهران رکورد همسرآزاری را شکستند. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به میزان مراجعات به پزشکی قانونی در 6 ماه نخست امسال اعلام کرد 3462 مورد تعیین نقص عضو، 21393 مراجعه به دلیل تصادفات، 9499 مورد مدعی همسرآزاری، 2170 مورد حوادث کار، 589 مورد تعیین مشروط کیفری، 559 مورد تعامل کیفر داشتیم. به گزارش مهر، تهران صدرنشین نزاع و درگیری در کشور است. بنا به گفته سخنگوی نیروی انتظامی، تهران با 69801 نزاع و درگیری در صدر استانهای کشور قرار دارد و همین عامل سبب مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی شده است، اگرچه مدت هاست اخص طول درمان حذف شده است، اما هنوز برخی شهروندان با این بهانه پزشکی قانونی مراجعه می کنند. در کنار این عوامل، علت های مختلفی برای مراجعه پزشکی قانونی وجود دارد، عواملی که باعث شد تا در سال گذشته پای تخت نشینان بیشتری مراجعه را به پزشکی قانونی داشته باشند. و آخرین خبر، ترامپ با دستورات اجرایی اوباما چه خواهد کرد؟ معاون تیم انتقالی رئیس جمهور منتخب امریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ احتمالاً اکثر دستورات اجرایی صادر شده توسط باراک اوباما را لغو خواهد کرد. به گزارش تسنیم، نیوت کینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان امریکا و معاون تیم انتقالی رئیس جمهور منتخب امریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد دونالد ترامپ احتمالاً حدود 60 تا 70 درصد دستورات اجرایی باراک اوباما را لغو خواهد کرد. وی در ادامه تصریح کرد حدود 60 تا 70 درصد دستورات اوباما لغو خواهد شد. این تقریباً همه چیزی است که از سوی ترامپ لغو می شود. رئیس سابق مجلس نمایندگان امریکا افسود به نظر می رسد که اوباما به زودی درک خواهد کرد که میراثی که به جا گذاشته است در آستانه محو شدن و نابودی است. ترامپ پیش از این در رقابت‌های انتخاباتی وعده داده بود تا بخش زیادی از دستورات اجرایی اوباما را لغو خواهد کرد. پایان پخش اخبار از رادیو پارس. با هم ترانه‌ای می‌شویم از همیرا لحظه خدافظی. ترانه درخواستی از طرف نسیم بود.
عشق چشمات یاری شد، دست خدا سپردم. دل من راضی نبود به این جدای نازنی، عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردم. گفتی به من قصه نخور، میرم و برمیگردم، هم سفری پرست و ما میشم و برمیگردم. وقتی تو من مثل خودم همگینی از جدایی، گفتی تا چشم هم بزنی میرم و برمیگردم. عزیزی رفت سفر، کی برمیگردی؟ چشمونم مونده به درد، کی برمیگردی؟ رفتی و رفت از چشم نور دو دیده، ز حالم بی خبر، کی برمیگردی؟
توجهتون جلب میکنم به مطلبی. خبر درخواست پناهندگی نیلوفر رحمانی، خلبان جوان افغانستان در امریکا، باعث واکنش‌های متنوعی در شبکه‌های اجتماعی شد. به گزارش رویترز، خانم رحمانی که برای یک دوره آموزشی طولانی به امریکا رفته بود، با ختم دوره آموزشی از آن کشور درخواست پناهندگی کرده است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از نیلوفر رحمانی دلیل این کار او را تهدید به او و خانواده‌اش از سوی گروه طالبان و شماری از بستگانش گزارش کردند. محمد رادمنش، یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان، گفته است که دولت امیدوار بود که آمریکا درخواست پناهندگی خانم رحمانی را رد کند. آقای رادمنش به خبرگزاری رویترز گفته است زمانی که سربازی از بدامنی و از تهدید شکایت می کند، مردم عادی چه کار کنند؟ به گزارش نیویورک تایمز، خانم رحمانی روز پنجشنبه به آموزگارهای خود گفته بود که او دیگر نمی خواهد به افغانستان برگردد و در آرزوی پیلوت شدن در امریکاست. تهدیدهایی که به او شده. نیلوفر در سالهای اخیر با پوشش خاکی و عینک دودی در رسانه‌های داخلی و خارجی با اعتماد به نفس کامل ظاهر می شد. همین اعلان وجود او او را به نمادی از امید برای دختر بچه‌ها و مایه خوشی برای افغانستان نوین ساخته بود. نیلوفر در گفتگو با روزنامه والستری جورنال که سال گذشته انجام شده از فشارها و تهدیدها شکایت کرده است. به گفته خانم رحمانی، حضور رسانه او در کنار تأثیرات مثبتش او را بیشتر آسیب پذیر کرد. حضور او به رخ افراطی‌ها کشیده شد. نیلوفر رحمانی به والستری جورنال گفته است که تحریک طالبان پاکستان او را نخست از طریق تلفن و بعداً به صورت کتبی تهدید کردند. به او نوشتند از ملاله پند بگیر. او سالها آرزوی پیلوت شدن داشته و گفته است که به این فن عشق می‌ورزیده است، اما حتی از سوی بستگان سنتیش هم مورد تهدید قرار گرفته و خانواده او دیگر آرامش خود را از دست دادند. نیلوفر نماد زنان پیروز افغانستان است. نیلوفر رحمانی 25 سال دارد و در سالهای گذشته نماد تلاش و زحمت زنان برای تغییر نقش آنها در جامعه افغانستان بود. او در سال 2015 از سوی وزارت خارجه امریکا جایزه زنان شجاع را دریافت کرد. خانم رحمانی در سال 2012 تحصیلات حرفه‌ای خود را تکمیل کرد و مجوز پرواز هواپیماهای کارگو 208C را دریافت کرد. او قرار بود روز شنبه بعد از پایان دوره آموزشی از امریکا به افغانستان برگردد. حضور او در عرصه‌ای که بیشتر جای مردان محسوب می شود مایه دلگرمی بسیاری شده بود. امریکا میلیاردها دلار برای تجهیز و آموزش نیروهای افغان هزینه کرده است. با هم ترانه‌ای می شنویم از لیلا فروهر به نام دل ای دل.
Oh,
دوستان نازنین، امیر پیام مصاحبه رو کرده بود با سوسن دهیم و در این رابطه می نویسد که سوسن دهیم 3 سال پیش از انقلاب 57 از ایران به بلژیک رفت و سپس در دهه 80 میلادی به امریکا مهاجرت کرد. صدای سوسن دهیم را احتمالاً در یکی از فیلم‌های هالیوودی شنیده اید. فیلم آرگو از بن افلک، بادبادک باز از مارک فوستر، بی وفا از آدریان لین، آخرین وسوسه‌های مسیح از مارتین اسکورسیز و یا شاید در فیلم‌های شیرین نشاط. صدا و نام او فراتر از همه اینها در سال 2009 در ایران شناخته‌تر شد. هنگامی که گروه ایرلندی یوتو در تور بین‌المللی خود به نام 360 درجه یکی از کارهای سوسن دهیم را استفاده کرد و همراه با تصاویری درباره اعتراضات انتخاباتی ایران همراهی خود با جنبش سبز را در نقاط مختلف جهان به نمایش گذاشت. با وجود این خیلی ها او را در نیویورک و حالا لس آنجلس بیشتر از ایران می شناسند. وقتی در سال 1976 برابر با 1154 در مدرسه باله موریس بژار پذیرفته شدم و بعد به بلژیک سفر کردم، یکی از اهدافم این بود که از زیر سایه کلیشه ها خارج شوم. میخواستم فرزند زمانه خودم باشم. میخواستم تعهدم به جای به دوش کشیدن صلیب تاریخ گذشته، متعهد بودن به وقایع روز باشد. هنرمندی باشم که نسبت به آنچه در جامعه خود می‌گذرد حساس است، از آن تأثیر می‌گیرد و بر آن اثر می‌گذارد. اگر بشود نام چنین خاصه‌ای را طغیان گذاشت، امواج آن چند سال بعد سوسن دهیم را از اروپا به امریکا کشاند. می‌گوید در اروپا هم تا حدود زیادی زیر فشار سنت و نقش‌های سنتی بودم. تا زمانی که انقلاب نشده بود، در تمام دنیا بیشتر مردم ایران را با نام شاه و مسائل مرتبط با او همراه می کردند و چیز زیادی در مورد فرهنگ ما نمی دانستند. برای همین هم از من که یک دختر ایرانی بودم انتظار می رفت مطابق همان باور کلیشه‌ای غربی همچون یک دختر شرقی یا یک پرنسس 1001 شب از دل قصه بیرون بیایم و همان طور هم رفتار کنم. اما در نیویورک اوضاع فرق می کرد. فرهنگ بازیگوشی نیویورکی به من اجازه میداد خودم باشم یا دست کم تلاش کنم که خودم را پیدا کنم. و میگوید در فرهنگ امریکایی به ویژه فرهنگ نیویورک دهه 80 میتوانستی بدون ترس از قضاوت کار نو کنی. کسی به تو نمیگفت اجازه نداری چنین باشی. کسی نمیگفت این موسیقی الکترونیک که تو برای بازجرای آثار کلاسیک و فولکلور ایرانی به کار میگیری تهاجم به دستاوردهای چند صد ساله است و از این حرفا. این فرهنگ پذیرفته شده بود که خاصیت کار تجربی رویارویی همزمان با شکست و موفقیت است. برای همین هم بود که توانستم در نیویورک خودم را پیدا کنم. سوسن دهیم به علت سبک خوانندگی و تسلطی که بر حاجه‌های آوایی و آواز بی‌کلام دارد، برای موسیقی‌دانان و به ویژه آهنگسازان فیلم جذابیت خاصی دارد، اما او علاوه بر خوانندگی به آهنگسازی، خلق نمایش‌های موزیکال و تلفیقی، صحنه‌آرایی و چیدمان نمایشگاه و رقص هم علاقه‌مند است. او در حقیقت در همه این رشته‌ها کار می‌کند. روزی که برای ضبط گفتگو با او به ساحل سانتا مونیکا در غرب لس آنجلس رفتم، او سخت مشغول آماده شدن برای صحنه بردن کار جدید خود در سالن دانشگاه کارولینای شمالی بود. نمایشی تلفیقی درباره فروغ فرخزاد بود، نمایشی به زبان انگلیسی که ترکیبی از رقص، تئاتر، نورپردازی و ویدئوس و سوسن دهیم با هدف معرفی فروغ به مخاطب غیر ایرانی آن را تنظیم کرده است و تاکنون چند بار در سالن‌های مختلف به اجرا برده است. یکی از سخت‌ترین کارها در دنیای امروز این است که نگذاری افراد تو را به سوی قبلگاه و قبله خودشان بکشند، او میگوید. ترفند من برای مستقل ماندن این بوده که در چندین زمینه هنری فعالیت کنم و آیدی هر کدام را در پروژه دیگری که در حال تجربه کردنم استفاده کنم. مثلا درآمدی که از کنسرت های یوتیوب نصیبم شد تا پروژه فروغ را به پیش ببرم. برای من اما علت مصاحبه با سوسن دیهیم چیز دیگری بود. اینکه او چطور در عین اشرافزادگی مادر بزرگ او سوگلی ناصرالدین شاه قاجار بوده، چرا به جای تکیه بر نام و پیش نشانی که داشت به بی‌نام و نشانی که مهاجرت به همراه می‌آورد تن داد. میگوید در فرهنگ ایرانی تصوف و عرفان جایگاه بالایی دارد. من از ایرانی بودن این را یاد گرفتم که از تعلق دوری کنم و برای پذیرفتن چیزهای جدید همیشه آماده باشم. به نظر من در صوفیگری ایرانی خلاصه هایی وجود دارد که اگر به آنها توجه کنیم به ما بیشتر از چسبیدن به گذشته هویت می دهد. می گوید بیرون قاب را دیدن برای من از کودکی آغاز شد. در همان سالها بود که خانواده پر جمعیت ما با بحران مالی روبرو شد و یک روز پدرم همه خدمتکارهای خانه را جمع کرد و گفت دیگر نمی تواند از عهده حقوق آنها برآید و همه مرخصند. آن روز همه رفتند اما عصمت گفت می ماند. سوسن دهیم سالهای فرویدی کودکی خود را با عصمت گذرانده و آنطور که می گوید اگر یک مسلمان واقعی به عمرش دیده باشد آن عصمت بوده. ادامه می دهد که عصمت من را با خودش به همه جا می برد. با به مسجد می رفتم و فرصت می یافتم با فرهنگ، مذهب، آداب و مناسبات و در کل با بخشی از جامعه که در آن ایام کودکی ارتباط چندانی با آن نداشتم آشنا شوم. عصمت حتی سالها بعد که پدرم بیماریش وخامت یافت شوهرش را رها کرد و به طور شبانه روزی پیش ما آمد تا شیرازه خانه ما از هم نپاشد. میگوید عصمت بدون اینکه قصدی داشته باشد من را با جهانی آشنا کرد که انسان خوب بودن در کانون آن بود و همه چیز دیگر در حاشیه آن قرار می گرفت. برای همین هم وقتی از چمدانم میپرسید فکر کردم تنها چیز مهمی که دوست دارم در چمدانم به ایران ببرم شریک زندگیم ریچارد هارویتس است و شاید یکی دوتا از این آب نبات ها که گرو را صاف می کند. با هم ترانه ای از سوسن دهیمو گوش می کنیم.
Oh, سرم دل به یار بی وفای خیشتن دارم آریدم سزای خیشتن زخم حبیبم سزای خیشتن افتد و بینم حبیبم سزای خیشتن اگر دل میبری جونو روا باشد که دلداری میان دل بران به دل بردن سزاواری به دل بردن سزاواری تو در کوی حبیب من دل دیشب چه می کردی تو در کوی حبیب من الهی خون شبی ایده الهی خون شبی ایده تو هم گشتی رقیب من تو هم گشتی
عزیز. هر زنی میخواد بداند که چه کاری دستش برمیاد تا خطر سرطان پستان را برای خودش کاهش دهد. برخی از عوامل سرطان پستان مانند زن بودن، سن شما، عوامل ژنتیک شما قابل تغییر نیست. عوامل دیگر مانند وزن اضافی، ورزش نکردن، سیگار کشیدن، غذاهای ناسالم میتواند با تصمیم گیری تغییر کند. با انتخاب سالمترین گزینه های ممکن برای شیوه زندگی شما میتوانید قدرتمند شوید و خطر سرطان پستان خود را تا حد امکان کاهش دهید. مواد شیمیایی در موارد خوراکی از عوامل خطر سرطان پستان است. بسیاری از میوه‌ها، سبزیجات و غلات را سمپاچی می‌کنند تا این محصولات از حشرات، علف‌های هرز، آفات، موش و دیگر حیوانات، باکتری، ویروس و کپک در امان بماند. در آمریکا سمپاچی محصولات کشاورزی از طریق سازمان حمایت از محیط زیست، وزارت غذا و دارو و نیز وزارت کشاورزی کنترل می‌شود. به طور مشابه آنتیبیوتیک و داروهای دیگری هم برای احشام استفاده می شود تا از بروز بیماری و رشد انگل در آنها جلوگیری شود. هورمون های اضافی به حیوانات می دهند تا تولید گوشت و شیر را افزایش دهند، ولی برای خیلی ها این سوال وجود دارد که این هورمون ها و آنتیبیوتیک ها چقدر برای بدن انسان مضر است؟ چه مقدار از مواد شیمیایی باقی مانده روی میوه ها، سبزیجات و علوفه، سمپاچی شده، دام طیور وارد گوشت دام، مرغ، ماهی و لبنیات می شود؟ چه مقدار از هورمون ها و آنتی بیوتیک هایی که به احشام و طیور و ماهی داده می شود وارد گوشت مصرفی می شود؟ این مواد شیمیایی سلامت ما را به خطر می اندازد و از جمله باعث بالا بردن خطر سرطان پستان می شود. همینطور وجود جیوه در ماهی و غذاهای دریایی و مواد شیمیایی صنعتی در غذا و بسته‌بندی های مواد غذایی باعث نگرانی خیلی هاست. هیچ کدام از پژوهش‌ها تا کنون به روشنی نشان نداده که مواد شیمیایی در خوراک انسان ها باعث سرطان پستان می شود. ولی با این وجود زنانی که در مزرعه کار می کنند دچار مشکلات سلامتی بیشتری می شوند. بعضی از سموم نباتی که استفاده آنها رایج است در حیوانات آزمایشگاهی نشان می دهند که تقلید استروژن می کنند. برای مثال آتراژین که در پرورش ذرت استفاده می شود عامل افزایش تولید استروژن از راه محرک کردن آنزیم آراماتاز است. بنابراین بهتر است که سلامتی من را در معرض خطر قرار ندهیم. عقل می گوید که مواد شیمیایی اضافی احتمالاً برای بدن ضرر دارد. سوال اینجاست که سالم‌ترین راه پرورش آماده کردن میوه‌جات، سبزیجات، مرغ و ماهی و گوشت کدام است که بیشترین ارزش غذایی را داشته باشد و کمترین مواد شیمیایی را؟ به هر حال سعی کنید غذاهای ارگانیک بخرید. برای کاهش میزان مواد سمی در غذای خیش سعی کنید که غذا و لبنیات را که به صورت ارگانیک تهیه شده مصرف کنید. لغت ارگانیک به آن دست از محصولات کشاورزی میگویند که به صورت طبیعی و بدون سم و یا کود شیمیایی و یا دستکاری ژنتیکی تهیه شده باشد. همینطور محصولات ارگانیک به گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیاتی میگویند که به احشام و طیور زمانی که سالم هستند هورمون و یا آنتی بیوتیک اضافه نداده باشند. غذاهای ارگانیک از حیواناتی آمده که خوراکشان علوفه یا غلات ارگانیک بوده است. غذای دارای برچسب ارگانیک با غذای دارای برچسب طبیعی خیلی فرق دارد. برچسب طبیعی خیلی زیاد استفاده می شود و در زمینه استانداردهای صنعتی چندان معنایی ندارد. همینطور چرای آزاد فری رنج هم هیچ تعریف رسمی سنتی ندارد. خیلی از مردم فکر میکنن که چرای آزاد یعنی گاو، گوسفند یا مرغ در قفس نگهداری نمیشوند و در فضای باز مزرعه آزاد هستند. ولی این همیشه درست نیست. هر کس میتواند برچسب چرای آزاد را روی بسته‌بندی های غذا بگذارد بی آنکه واقعیت داشته باشد. برای اطمینان مرغ و گوشت را از مزرعه دارهای محلی که با روش پرورش آنها آشنا هستید تهیه کنید. برچسب ساده، خالص و واقعی نیز عالی و به نظر می رسند ولی هیچ معنای رسمی ندارند. با وجود دلایلی وجود دارد که پذیریم غذاهای ارگانیک از غذاهای غیر ارگانیک سالمتر و مغذی‌تر است، ولی هنوز پژوهش‌های اندکی در تایید مسئله وجود دارد و در این زمینه نیز به تحقیقات بیشتری وجود دارد. خب دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. که مصرف فلفل برای اشخاص دارای سرد مزاج هستند گرمه و بیمارانی که دارای بیماری های گرم هستند مضر است. همچنین کسانی که کم خونی دارند با آنها توصیه نمی شود. درمان خانگی سیاهی دور چشم. یک خیار رنده کنید و آن را درون 3-4 قاشق غذاخوری گلاب خالص خیس کنید. این ترکیب را روی پلکا اطراف چشم و گودی چشم مدت 15 دقیقه بگذارید.
Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath.
مری کریسمس و فروی ونختن و امیدوارم که روزهای خوبی در پیش رو داشته باشید و با شادکامی و تندرستی وارد سال جدید 2017 بشید. دوستان با ترانه از گوگوش به نام عشق برنامه رو به پایان میرسونیم. شادکام و سرفراز باشید تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق، عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه عشق. ما که عمرمونو پای عاشقی دادیم، ما زخمی رویاهای رفته به بادیم، ما با همین آرزوهای ساده شادی. زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه. زندگی کن، دنیا گاهی غرق تو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه. زندگی کن، پشت هر عشق بغض یه سفره، پس که عمر آدم زود میگذره. زندگی زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگی تو آتیشه عشق، عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه عشق.